آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. آبان ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن انتظامی خانه هنرمندان، نمایش اصول تعمیرات تلویزیون سیاه‌سفید و روح الله سمی کارگردان نمایش.
سلام، روزتون بخیر.
سپاسگزارم. در ابتدا از انتخاب نمایشنامه برام بگید. نوشته سروش قاسمیان.
خدمتتون عرض کنم که همونجور که فرمودین، نمایشنامه سروش قاسمیانه که یک کاری است با یک فضای رئالیستی که حتی تنه میزنه به فضای ناتورال، چیزی که تو یکی دو سال اخیر خیلی توی تئاتر ما اتفاق افتاده، خیلی گرایش ناخودآگاه به این سمت رفته و شاید یکی از علتایی که من اینو انتخاب کردم یک برخورد متفاوت با این شکل نمایش نامه ها بوده که اومدم این نمایش انتخاب کردم، چون خیلی فضای اجرایی همه این کارهای رئالیست ناتورالیستی به یک سمت رفته، همه صرفا مدن از یک واقع گرایی محض دارن استفاده میکنن و مادم اینو انتخاب کردم که یک تجربه جدیدی توی این نمایش نامه ها اتفاق بیفته.
بسیار عالی. روح الله سمی عزیز، اشاره کردی که نمایشنامه بوده رئالیستی و حالا ما برمیخوریم به شخصیت اصلی نمایش، ادریس صبوری، و از یک قشر متوسطی هست تو جامعه.
کاملا.
چقدر حالا این در واقع ماهیت هویتی این شخصیت تو رو در سبک اجرایی در واقع دخیل کرده؟ ما تو نمایش رئالیستی میبینیم که شخصیت ها از قشر متوسط رو به پایین هستن.
کاملا درسته. اینجا هم باز همونه. اصلا یه تعریفی دکتر ناظرزاده میکنن از فضای نمایش‌های ناتورالیستی که خیلی، و البته رئالیستی، خیلی تعریف جامعیه. میگن که تو فضای رئالیستی معمولا هنرمند ایستاده بر بالای یک شهر و داره همه شهر رو نظاره میکنه، ولی وقتی میخواد یه فضای ناتورالیستی رو تصویر کنه یه دوربین میگیره دستش و فقط توی یه خونه رو نگاه میکنه. این بار هم همین اتفاق افتاده. توی یه خونه داره نگاه میشه، یک آدم از یک طبقه پایین تقریبا جامعه متوسط رو به پایین انتخاب شده، یک آدم با یک سری ویژگی های خاص، آدمی که به جرم قتل پدرش 11 سال زندان رفته و در خیال خودش اینه که یک بدنامی باهاش هست، الان از زندان اومده بیرون و همه دغدغه‌اش اینه که چجوری میتونه این گذشته ای رو که باش هست پاک کنه، تصویر خودش رو تو ذهن مردم متفاوت جلوه بده. بیشتر درگیری ذهنیش با خودش هست، خودش و دنیای بیرون، خودش رو دوباره از یک زندانی که آزاد شده توی زندان جدید حبس کرده، داره یک مشقت جدیدی رو تجربه میکنه برای اینکه یه گذشته رو پاک کنه و یه عنوان جدید از خودش به یاد بذاره. و حالا اینکه چقدر موفقه، حتی ما هم جوابشو نمیدونیم. من اتفاقا گزارش هایی که برای این کار میگرفتم که توی کار پخش کنم توی فضای بیرون میگرفتم، واقعا از مردم گزارش میگرفتم و میپرسیدم ازشون، میگفتم یه همچنین داستانی اتفاق افتاده، یه آدمی پدرش رو کشته، شما به یادش میارید؟
اتفاقا سوال بعدی من در همین مورد هستش که میخواستم بگم خوراک ذهنی تو چقدر از خود متن نمایشنامه گرفتی، چقدر رفتی سراغ جامعت؟
خیلی. هر دوتاش با هم دیگه ترکیب شده. در واقع ببینید، این فضای اجرایی رو، این که من مادم خیلی ذهنی دارم با همه چیز برخورد میکنم، دقیقا اون چیزی که گفتین چقدر کاراکتر خود ادی صبوری دخیله توی ماجرا، من خیلی وام داره خود کاراکتر ادیم، چون این آدمه همه مشکلش مشکل ذهنیه، خیلی تو ذهن خودش درگیره و من هم مادم فضا رو سعی کردم همونقدر براش ذهنی مجسم کنم. حتی میام ذهن به جای اینکه بیام از اکسسوار استفاده کنم، بیام دکور به صورت رئالیستی بزنم، همه رو میام از تخیل تماشاگر کمک میگیرم، میگم بذارم تماشاگرم هم همراه با ادی تخیل کنه اینا رو، سعی میکنم ببرمش تو ذهن. ولی از اون طرف برای این که ببینم چقدر یه همچین داستانی میتونه تو جامعه واقعا شکل بگیره، اصلا میتونه وجود خارجی داشته باشه یا نه. من چندین بار با مخاطبای بیرون برای گزارش حتی یه تیزر میساختم، با مخاطبا حرف میزدم. جالب اینجاست خیلی وقتا مردم گفتن اسم هدیه صبوری برام آشنا هست، ولی ما به یاد نمیاریم که این آدم پدرش رو کشته نکشته. شاید اسم رو یه جایی شنیده باشیم. خیلی هم گفتن نه نشنیدیم، مثلا برای اون مهم نیست پدرش رو کشته نکشته. بعد میگفتیم خب الان داره رکورد گینس میزنه، گفتن ای خب چقدر خوب، چه کار باحالی داره میکنه. ولی بیشتر از این براشون مهم نیست، آدم ها درگیر زندگی خودشونن. خیلی فکر کنم ادی مسیر درستی و واقعا انتخاب نکرده در واقع، ولی خب یه فرایند کاملا شخصیه. من فکر میکنم ما خودمونیم که با خودمون چلنج داریم. خیلی جامعه براش اهمیتی نداره که ما چی کار داریم میکنیم، ولی یه چیزی به اسم وجدان آگاه هست، یه چیزی به اسم غرور هست، شخصیت هست که ما رو وادار میکنه به سمت بهتر شدن بریم. و یه چیزی تو انسان هست، میل به پیشرفت، میل به بهتر شدن، که باز اینا آدمو سوق میده به یه سمتی که من یه کاری بکنم که روی اشتباهات گذاشتمو بپوشونم. اینا همش دخیله توی داستان اینا.
بسیار عالی. اشاره شد به نقش اول نمایش ادریس صبوری با بازی رضا سلیمان‌تاش. چقدر باورپذیری بازی حالا این بازیگر برای شما یک اصل بوده؟ چقدر می‌خواستین تماشاگر همراه باشه با او و همزاد پنداری کند با او؟
من یه چیزی رو بگم، همون جوری که من فضای صحنه رفته به یه سمت مینیمال و انتزایی، طبیعتاً تو متن هم یه سری دخل و تصرف کردم. مثلا من گفتگوهای روزمره رو تقریباً از کار حذف کردم. من هیچ وقت بازیگرام توی کار با هم دیگه سلام نمی‌کنم، با هم خداحافظی نمی‌کنم.
درسته؟
تعارفات روزمره اصلا روزمرگی ندارم توی کارم. طبیعتاً این تو بازی بازیگرام هم تأثیر میذاره، یعنی باز از شکل صرفاً ملموس نمایش های رئالیستی معمول یه ذره باز اینا هم به تبع کار فاصله میگیرن، یعنی سعی میکنن خودشون رو همسو کنن با فضای کار، و خب طبیعتاً اینا همه تعمدی هست. ما سعی کردیم همه یه کارمون رو یک دست به پیش ببریم.
و قاعده خودتو داری دیگه.
بله قاعده خود. همه چیز اینجا یه قاعده تعریف شده است، یعنی همه چیز از پیش تعریف شده.
و خب انتخاب بازیگرتو میخوام بهش اشاره کنیم، خانم لادن نازی در نقش خبرنگار.
بله.
در این نمایش ایفای نقش میکنه. بله. یه چیزی که خیلی جلب توجه میکنه جسه دو بازیگر هست. به نظر میرسه که در واقع سایه خبرنگار همیشه بر سر
مسلمن.
از این انتخاب برام بگو.
دقیقاً منم دقیقاً با همین نگاه. اولا که خب میگم ادی از یه زندانی در اومده، خودش رو توی یک زندان دیگه حبس کرده، و این آدم روزی 12 ساعت نشسته جلوی تلویزیون و داره مطلقاً تلویزیون نگاه میکنه.
درسته.
و به مدت 60 روز قرار این اتفاق بیفته. نمایش از جایی شروع میشه که نزدیک 30-40 روز از این ماجرا گذشته و این آدم
29 روز.
آره یه همچین چیزی گذشته، یه 30 روز مونده.
31 روز آره. مونده بود.
و این آدم همین جور داره در واقع فرو میره همچنان تو خودش، و تأثیر اتفاقی رو که داره در واقع رنجی رو که داره میکشه تو فیزیکش میبینیم. از اون طرف این آدم همه ای امیدش دقیقا به همین خبرنگاریه که میاد و میره توی این خونه، میگه آقا من فقط به این شب به شما کمک میکنم که واقعا خبر کارم این برمار کار کنید، چون طبیعتا رسانه تو اذهان مردم نقش بسیار مستقیمی داره. حالا من خیلی به نقش تلویزیون نیومدم به صورت مستقیم بپردازم،
همون دوربینای مدار بسته و مدیا
بیشتر خبرنگار مد نظرمه، یعنی خبرنگار رو همسو نکردم با مدیا.
درسته.
یه ذره جدا گذاشتمش، چون احساس میکنم خیلی نقش انسانی تری وجود داره برای خبرنگار از صرفاً تلویزیون.
بله. بله.
و ولی دقیقاً بحث اندازه قد و قامت بازیگرا این
که تأثیر دراماتیکی داره بر روند نمایش
مسلماً. و باز اینم خودش وام گرفته از اتفاقات داستانه، یعنی به قول شما سایه خبرنگار، این که خبرنگار چقدر میتونه این ذهنیت رو تو جامعه تسری بده، این که چقدر رو ذهنیت ادی تأثیر گذاره، این که حتی خبرنگار یه جایی بهش میگه آقا نکن، تو انقدر آدم احمقی نیستی که بخوای این کار رو ادامه بدی، و حالا چالنجی که بین این دوتا هست که آیا ادامه بده اصلا یا ادامه نده، چرا میخواد ادامه بده، چرا ادامه نده.
و در نشانه شناسی وسایل نمایش خب میرسیم به رکن اصلی نمایش، چیزی که ازش وام گرفته شده، خود تلویزیون. خب این تلویزیون یک وسیله چند وجهی نمود پیدا میکنه، یک نوع فرار از گذشته، امید به آینده و گذران حال.
بله.
خودت میخوام حالا از این تعبیر و تفسیرت برام بگی.
من یه تمرین میکردم با بچه ها زمانی که قرار بود کارو تمرین میکردیم، من یه سری برنامه برای اینا میذاشتم میدیدن، یه سری مستندایی که واقعا تحمل کردنشون به غایت سخت بود. خب و داشتیم دست جمعی تجربه میکردیم اینو که ببینیم آقا چقدر میشه دووم آورد جلوی تلویزیون نشستن. نگاه کنید خیلی اون چیزی، یه وقتی هست ما میشینیم فیلم میبینیم و خب لذت میبریم، با تمام وجود لذت میبریم. ما تا روزی 6-7 فیلم هم با هم دیگه دیدیم و اذیت هم نشدیم، نشستیم واقعا پشت سرم نگاه کردیم. ولی یه وقتی هست شما اون چیزی که نیاز عاطفی، نیاز روحی، نیاز ذهنی به هیچ وجه دریافت نمیکنید از رسانه.
درسته.
اون وقت زمانی که خمودگی ایجاد میشه، رخوت ایجاد میشه، یه جور یا شما باید تقابل کنین با فضایی که توش قرار گرفتین، یا خودتون رو بسپارین بهش، یا به صورت ماشینوار ازش اطاعت کنین، دستور بگیرین و دیگه اصلا نخواهین فکر کنین، یا اگر فکر کنین دچار بحران خواهید شد و مطمئنن در برابرش میستین.
درست.
میدونین به خاطر همین من یه جایی به ادی میگه که ادی خودش میگه من یه وقتی فقط خیرم به تلویزیون، میدونین دارم به چیزای دیگه فکر میکنم، چون واقعا نمیتونه همسو بشه با این لونده. و به خاطر همین خبرنگارم به این نتیجه میرسه، میگه تو آدم احمقی نیستی که خودتو صرفا بسپاری به دست حالا اون تفکری که برای تو تعریف شده.
بسیار عالی. در فضاسازی نمایش که حالا دارای تقارن هست، این موضوع تو همه جای وسایل صحنه هم دیده میشه، صندلی ها، خود برشی که به میزانسن دادی. چقدر این داده های تصویری که به تماشاگر میدی واسه خودت حالا مفاهیم خاصی داشته؟
نه ببین، اولا که خب مفاهیم خاص که اون استفاده از، یعنی ما یه استفاده از صحنه داریم، یه استفاده از صدا داریم.
درسته.
ما تصاویرمون رو به واسطه صدا کامل میکنیم، صدای هام خیابون، صدای در خونه که باز و بسته میشه، صدای ما، همه تصاویرمون رو داریم در واقع به واسطه صدا میسازیم. ولی مقوله تقارنی که وجود داره بیشتر بحث دو سویه بودن کارم هست. اینکه من برام مهم بوده تماشاگری که هر طرف کار صحنه بشینه به یک اندازه تصویر ببینه.
درسته.
یکی از دلایل ایجاد تقارن واقعا این هم هست.
به همین دو سویه بودنش باعث شده که در واقع یه خورده اون کنش رو بسپاری به تماشاگر.
مسلمه.
چون اون تک سویه بودن هستش که خب بار عاطفی خودش رو میکشونه.
دقیقاً همینه.
بسیار عالی.
خواهش میکنم.
سخن پایانی روح الله سمیر رو
میشه. من احساس میکنم یه اتفاقی که باز منو وادار کرده به این سمت بیام، نوع نگاه متفاوت نمایشنامه به زندگی، به آدم هاست، به جامعه هست. نمیدونم چرا ولی بعضی وقتا یه اپیدمیایی تو تئاترمون راه میفته و هممون به صورت ناخودآگاه درگیرش میشیم که خب خیلی چیزا دخیله، یه وقتی گیشه دخیله، یه وقتی خود سالونی که توش میخواییم اجرا بریم دخیله. متاسفانه الان حتی این اتفاقاتی که میفته ذهنیت تعریف میکنیم برای مخاطبمون. الان خیلی از مخاطبایی که میرن تو سالن تئاتر دوست دارن کار کمدی ببینن صرفا، چون ما داریم همین جور تغذیه‌ای که بهش میدیم، الان دیگه کاری نمی‌کنیم که مخاطبمون بیاد تو سالن تئاتر بشینه و بعدش بره فکر کنه. الان صرفا داریم به صورت انترتینمنت باهاش برخورد میکنیم، که خب دلایل دیگه‌ای طبیعتاً تئاترمون رو وادار کرده که به این سو بره. ولی نمیدونم چرا هممون داریم همسو میشیم با این قضیه، هممون تن دادیم بهش. میدونین این همون فکری که میگم از بیرون میاد و ما رو وادار میکنه، فکری که از تلویزیون میاد. اینجا هم همین اتفاق افتاده، یه شرایطی داره به ما تحمیل میشه، هممون داریم اون شرایط رو میپذیریم، داریم میریم به یه سمت. من یکی از دلایلی که واقعا اومدم به سراغ این متن اینه که جهت مخالف حرکتی که تئاترمون داره میره، من فکر میکنم یه ذره داریم به سمت سیرک میریم، یه ذره داریم به سمت لودگی میریم، یه سره داریم به سمت بیش از حد سهل‌انگاری میریم و اتفاق خوبی برای تئاتر نیست. یه ذره تئاتر میتونه چیزای مهمتری رو به مردم گوش زد کنه.
بسیار عالی، جسارت و شجاعت رولا سمی ستودنیه. سلام براش در این نمایش و نمایش‌های بعدیش آرزوی موفقیت می‌کنم. چیزی هم به شروع نمایش نمونده.
بله حتما.
به اتفاق میریم نمایش رو حالا ببینیم تا آوای دیگه. بترود.